به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ آدینه سوم اسفند ماه سال 1403. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رسم هر مجله خبری امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما مهیا کردیم که چکیده از اونو برای شما انتخاب کردم. گوش چشم می‌خوایم داشت به ادبیات سیاسی میان جمهوری اسلامی و آمریکا. رئیس جمهوری ایران گفته اگر عزتمندانه آنها بیاین مذاکره می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته اجازه هستی شدن به جمهوری اسلامی رو نمی‌دیم. از زبان تهدید جمهوری اسلامی خواهید شنید، از اینکه دوباره وعده دادند عملیات صادق 3 رو اجرا خواهند کرد، تهدید زیر سایه تحریم و اقتصاد فلج، و از بیانیه‌ای با امضای صدها سینماگر جهان برای شما خواهیم گفت. سینماگرانی سرشناس که خواستار لغو اتهامات علیه سازندگان فیلم کیک محبوب من شدند. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مجد. رویا، درود بر شما.
من هم درود میفرستم به تو رویا و همینطور مخاطبان رادیو فردا. فرستاده یه ویژه آمریکا در امور اوکراین کیت کلارک روز جمعه اعلام کرد که با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگوهای گسترده و مثبتی داشته است. پیش از این ولادیمیر زلنسکی از امید جدید برای دستیابی به توافق با آمریکا خبر داده و گفته بود که در این نشست وضعیت خط مقدم، ضرورت آزادی تمامی زندانیان بازداشت شده در روسیه و اهمیت ایجاد سیستم تضمین امنیتی شفاف و قابل اعتماد مورد بحث قرار گرفته است. زلنسکی همچنین از گفتگو با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در مورد ضمانت‌های امنیتی برای مراحل بعدی تلاش‌های دیپلماتیک جهت پایان دادن به جنگ با روسیه خبر داد. آقای مکرون قرار است دوشنبه با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. دومین روز از همایش سالانه محافظه‌کاران آمریکا موسوم به سی‌پک روز جمعه در شهر واشنگتن با تاکید بر پایان جنگ روسیه و اوکراین برگزار شد. مایک جانسون، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت لوئیزیانا، با تاکید بر طولانی شدن جنگ، خواستار پایان درگیری میان دو کشور شد.
این جنگ خیلی طولانی شده. طبق برخی تخمین‌ها روسیه تقریباً 700 هزار نیرو و شاید هم بیشتر از دست داده. اوکراین هم تلفات سنگینی داشته. باید به این درگیری پایان بدیم. پرزیدنت ترامپ درست میگه. وقت اون رسیده که این جنگ تموم بشه و اون کسیه که قدرت انجام این کار رو داره.
روز پنجشنبه یک فروند پهپاد ایرانی ساقط شده در اوکراین به عنوان مدرک مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در این همایش به نمایش گذاشته شد. این پهپاد ایرانی که از نوع شاهد 136 است بر فراز اوکراین ساقط شده است. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک کنفرانس سالانه سیاسی است که توسط فعالان و مقامات محافظه‌کار از سراسر ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای روبیو گفت ایالات متحده قدرت آن را دارد که به حکومت ایران پایان دهد، اما دونالد ترامپ صلح طلب است و ترجیح می‌دهد چنین اتفاقی رخ ندهد. آقای روبیو در گفتگویی که در شبکه اجتماعی ایکس پخش شد گفت حکومت ایران از هر پولی که به دست می‌آورد برای برنامه تسلیحاتیش و حمایت از تروریسم استفاده می‌کند. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که خواهان گفتگو با ایران و انجام معامله‌ای همه جانبه است، اما دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خط قرمز دولت او به شمار می‌آید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظرش در این زمینه گفت مذاکره با آمریکا عاقلانه و شرافتمندانه نیست. گیدون سعار وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه در واکنش به سخنان یک فرمانده سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش برای حملات موشکی ایران آماده است. پیشتر ابراهیم جباری مشاور فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که عملیات وعده صادق 3 در زمان مناسب و با هدف نابودی اسرائیل انجام خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرده اگر قوم یهود چیزی از تاریخ آموخته باشد این است که وقتی دشمنت میگوید هدفش نابودی توست او را باور کن. ایران در واکنش به حمله به کنسولگری خود در دمشق و کشته شدن حسن نصرالله و اسماعیل هنیه در حملات اسرائیل دو عملیات با عنوان وعده صادق را اجرا کرده است. اسرائیل اعلام کرد که در این حملات بیشتر موشک‌ها را رهگیری و نابود کرده و تنها خسارات جزئی دیده است. امروز جمعه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن در جلسه غیر رسمی در ریاض شرکت کرده و درباره طرح مصر برای بازسازی نوار غزه گفتگو کردند. این نشست در راستای تلاش کشورهای عربی برای اتخاذ موضع مشترک در برابر طرح جنجالی دونالد ترامپ برگزار شده است. طرح رئیس جمهور آمریکا اسکان فلسطینیان غزه در کشورهای دیگر و کنترل نوار غزه از طرف ایالات متحده است. این دیدار به دعوت شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برگزار شده است و هنوز جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده. بر اساس ارزیابی سازمان ملل برای بازسازی غزه دست کم به 50 میلیارد دلار بودجه نیاز است که 20 میلیارد دلار آن باید در 3 سال اول هزینه شود.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی خبرهای امروز ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گلناز اسفنیاری بر چکیده‌ای از گفته‌های آقای روبیو.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پشت تمام اتفاقات و گروهایی است که در منطقه خاورمیانه ایجاد بی‌ثباتی می‌کنند. آقای روبیو این گفته را در مصاحبه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده مطرح کرده و گفته است همه اتفاقات به گفته او بی‌ثبات کننده در خاورمیانه از جمله حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها، فعالیت‌های گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده و همچنین اقدامات حزب الله لبنان بر شبه نظامیان در عراق که به گفته او به اسرائیل و آمریکا حمله می‌کنند، همگی از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. آقای روبیو با اشاره به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای احیای فشار حداکثری بر ایران گفت: چرا باید اجازه دهیم حکومت ایران پول بیشتری به دست آورد تا از آن برای حمایت از چنین اقداماتی استفاده کند.
They're behind all of this. And so why would we allow them to make any more money that they can use to sponsor these things.
آقای روبیو در ادامه گفتگوی خود با کاترین هریج، روزنامه‌نگار آمریکایی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت رژیمی که پشت همه این مسائل است، نباید هیچ وقت به سلاح اتمی دست پیدا کند، زیرا به گفته او در چنین صورتی جهان را به گروگان خواهد گرفت و به اسرائیل حمله خواهد کرد.
They can never allow to possess a nuclear weapon where they can hold the world hostage and where they could potentially.
مارکو روبیو تاکید کرد که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایران هسته‌ای در کار نخواهد بود.
I don't think anyone should be confused here. Under Donald Trump there is not going to be a nuclear Iran.
مقامات جمهوری اسلامی بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کردند، اما در هفته‌های گذشته برخی مقامات از احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتند. این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا این احتمال وجود دارد که اسرائیل در 6 ماه نخست سال میلادی جاری به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته گفته است که ترجیح می‌دهد به جای اینکه اسرائیل ایران را بمباران کند، با جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دست یابد.
گزارش گلناز اسفنیاری رو شنیدید از صحبت‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که اعلام کرده در دولت دونالد ترامپ جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. از سوی دیگه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم گفته که ما از ابتدا گفتیم که می‌خوایم مذاکره کنیم اما نه به هر قیمتی. اون گفته نمیشه کسی دستش رو روی گلوی شما بذاره و بگه بیاین با هم مذاکره کنیم. اما این ادبیات سیاسی میان واشنگتن و تهران به چه معناست؟ ادبیات تهدید و پافشاری بر موازه پیشین. گفتگوی داشتم با مشاور نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه و به این موضوع پرداختیم.
جمهوری اسلامی حداقل در بیان رسمی سعی میکنه که خودش رو مشتاق مذاکره نشون نده، تاکید کنه که مثلا روی خط قرمزش هستن. از یک طرف دولت آمریکا و مقامات آزاد دولت ترامپ بیشتر تلاش میکنن که یک موضع حداکثری بر قول سه محور برنامه غنی‌سازی اورانیوم، یکی بحث برنامه موشکی ایران، یکی بحث جایگاه منطقه جمهوری اسلامی و روابطش با متحدان منطقه. تو حول این سه محور سعی میکنن اینها موازه حد اکثریت اتخاذ بکنن. به اعتقاد ما در حال حاضر الان در مرحله پیشا مذاکره هستیم. طرفین با اتخاذ موازه حد اکثری تلاششون اینه که چارچوبی رو برای مذاکرات تعیین میکنن. اگر این ادبیات ما از طرف مقامات جمهوری اسلامی و مقامات ایالات متحده مشاهده میکنیم، نشانه یک روند پیشا مذاکره هستش که سعی میکنه طرف مقابل رو تحت تاثیر خودش قرار بده با اتخاذ موازی حد اکثری. جمهوری اسلامی خودش رو مشتاق مذاکره نشون نمیده، از یک طرف هم مقامات دولت آمریکا ادبیات رو استفاده میکنن که اهرم‌های فشارشون رو به رخ بکشن و به نوعی این ابزار فشار برای متقاعد کردن مقامات جمهوری اسلامی به واگذاری امتیازات حداکثری داره استفاده میکنه.
فکر میکنید این نوع ادبیات میتونه مبنای اتفاقات سیاسی آینده باشه؟
در هر مذاکره هم بخوایم حساب بکنیم، طرفین تلاش میکنن که اون موازه حداکثریشون رو ثبت بکنن، دست بالا رو داشته باشن در مذاکراتی که احیانا شاید برگزار بشه. خب هدف این ادبیات این مرحله هستش، یعنی این ادبیات ها صرفا برای اعلام موازه که دولت من این نظر رو داره نیست، برای اینه که بر چارچوب های مذاکره تاثیر بذاره و خب قطعا هدف بیان کنندگان این موازه همین مسئله هستش که مذاکره رو در چنگ خودشون بگیرن. خب مسلماً این ادبیات با هدف تاثیرگذاری است، نه به هدف اطلاع رسانی.
آقای نجفی، اشاره کردین که این ادبیاتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر وجود داره تاثیرش بر چارچوب مذاکرات هستش. اما جمهوری اسلامی این ادبیات رو در مقابل اسرائیل هم داره. هنوز هم مقامات جمهوری اسلامی تهدید میکنن به انجام وعده صادق 3 و حمله به اسرائیل. این صحبت‌های جنگی رو بر چه مبنایی میدونید؟ چه مصرفی داره؟ چه کارکردی داره برای جمهوری اسلامی؟
فکر کنم در همه این اظهارات و ادبیاتی که ما مشاهده میکنیم یک هدفش تاثیرگذاریه بر طرف مقابل هستش، به معنی که یعنی من کوتاه نیومدم از موازم و نمیخوام نقطه ضعف نشون بدم. و یک مسئله دیگه حالا در مورد مسئله عملیات وعده صادق 3 و مسئله از این دست که صحبت میشه از واسه مصرف داخلی هسته، یک نوع هم نسبت مخاطب خارجی و هم نسبت مخاطب داخلی مقامات جمهوری اسلامی تلاش میکنند که ظاهر امر رو حفظ بکنند، چون تحولاتی که از اکتبر سال 2023 رخ داد و ما شاهد وقوع یک رخدادهایی در خاورمیانه هستیم که نتیجه این رخدادها به نوع جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، چون متحدان منطقه جمهوری اسلامی تضعیف شدن و از یک طرف هم جمهوری اسلامی از داخل با یک بحران‌های چندبعدی مواجه هستش. به ظاهر هم حداقل از لحاظ روانی جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره. ادبیات‌هایی از این دست، حملات گاه و بیگاه، حملات لفظی گاه و بیگاه، تأکید بر مواضع حد اکثری، به اعتقاد من در راستای اون حفظ ظاهر و حفظ روحیه هستش. اما خب این سیاست های اعلامی هستش، سیاست های پنهانی هم ما وجود داره. به اعتقاد من احتمال اینکه گفتگوهای مخفیانه جریان داشته باشه وجود داره یا برنامه‌ریزی بشه برای آینده، این احتمال وجود داره. اما سیاست‌های اعلانی علاوه بر اینکه سعی می‌کنه بر طرف مقابلشون تأثیر بذاره، بر راستای ظاهر امر هم هستن، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی یک نظام حامی پروره و خیلی مهمه که این افکار عمومی حامی خودش رو، یعنی اقلیت رانکی که امروز در کشور حاکم هستن رو، اینها رو متقاعد کنه که همچنان اون خاصگاه ایدئولوژیک سیاست خارجیش رو حفظ کرده. من این صحبت‌ها و حملات رو کلن در این داستان ارزیابی می‌کنم.
مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از ادبیات تهدید و فشار میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت. اما این ادبیات در حالی هستش که جمهوری اسلامی و آمریکا هر دو به این مذاکره نیاز دارن. جمهوری اسلامی برای آرام کردن شرایط داخلی و حتی خارجی نیاز به مذاکره داره، اما همچنان زبان تهدیدشو داره. بعد از اینکه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته امنیت ایران اگر تهدید بشه، امنیت کل منطقه و حامیانش مخدوش میشه و آرامش نخواهد دید، مشاور سپاه هم از وعده صادق 3 خبر داده و گفته دشمنان اگر بخواهند به ایران تعرض کنند، همه پایگاه‌ها و ناوهای آنها در منطقه در آتش، به گفته او آتش قهر جمهوری اسلامی خواهد سوخت و جبهه مقاومت به میدان خواهد آمد. همه این تهدیدها در سایه فقر و ناامیدی مردم ایران صورت میگیره، بدون اون که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کنن چه راهکاری برای خروج از این وضعیت کمرشکن اقتصادی وجود داره. وحید پوراستاد گزارش میده.
زندگی مردم ایران زیر فشار گرانی و فقر ویران شده، اما با وجود این فرماندهان سپاه پاسداران در فکر این هستند که تلاوی و حیفا را در وعده صادق سه ویران کنند. ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شده عملیات وعده صادق سه به اندازه و به وسعت نابودی اسرائیل و به ادعای او شخ زدن تل‌آویو و حیفا انجام خواهد شد. امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم چند روز پیش گفت عملیات وعده صادق سه طلبی است که مفت از دست نمی‌دهیم.
به اذن الله انجام خواهد شد، ولی این امکانی که دست ما هست چون یک طلبیه، اینو مفت از دست نمیدیم. ما این رو در فرصت همونطور که وعده صادق یک انجام شد و دو انجام شد، سه هم حتما انجام خواهد شد. خب به هر حال مسئولین پیشبینی دارن برای این قضیه و در شرایط مناسب باید از این استفاده کنن، مفت نباید از دستش بدیم.
تمام این تهدیدها در سایه زندگی سخت مردم ایران میگذرد. خبرگزاری ایلنا با اشاره به زندگی قسطی مردم ایران نوشته کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانه‌ای به فروش میرسد.
رفتن قصابی گوشت بگیرم، میگن چقدر میشه؟ میگه چرا نمیری از ادارت نامه میگیری به بازنشسته ها دارن گوشت قسطی میدن؟ خاک بر سر ما، خاک بر سر ما.
با وجود رجزخوانی های مقام های جمهوری اسلامی، محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی قبل اعتراف کرد حتی برای وعده صادق سه هم پول کافی ندارند.
اگر مثلا ما مثلا دست و بالمون باز بود، شاید تا الان مثلا وعده صادق سه و چهار و فلان و همه هم عمل کرده بود.
زندگی فرودستان و مزدبگیران زیر سایه تحریم اقتصادی و ناکارآمدی حکومت و دستور رهبر جمهوری اسلامی در منع مذاکره با آمریکا آینده ناروشنی را برای مردم ایران رقم زده. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان بار دیگر بر مذاکره عزتمندانه تاکید کرد، اما با جملاتی که جنبه شعاری داشت گفت باید باور به تغییر داشته باشیم.
شما و ما مثل همین، باور کنید که میتونید تغییر بدید. اگر در این باور برسید هر کاری دلتون خواست میتونید بکنید. اون وقت ترامپی که ادعا میکنه من ایرانو تحریم میکنم فلان میکنم، اون نمیتونه ما رو تحریم بکنه. ما اگر خودمون ذهن خودمون و باور خودمون رو تحریم نکنیم، ما که خودمونو تحریم میکنیم.
در آینده ناروشنی که حاکمان جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زده اند و در کنار وعده جنگ با اسرائیل و وضعیت فلاکتبار اقتصادی، هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه نمی شود جز اینکه مقام ها مردم را به مقاومت دعوت کنند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز در تهران:
آلترناتیو من با آمریکا مذاکره نمی کنم چی هستش؟ این هستش که ما به سمت تحریم‌ها بیشتر خواهیم رفت، به سمت برخورد نظامی خواهیم رفت. خب تحریم‌ها که شاهدش بودیم دمار از روزگار اقتصاد ایران در آورده و برخلاف اونچه که اون ابتدا میگفتن که ما فرصت‌ها رو تبدیل، تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم، ما از این شعارهای قلابی دیدیم که عملاً دلار رسوندن به مرز 90 خورده ای. از اون طرف با یک تهدید خیلی جدی، خطر خیلی جدی برخورد نظامی طرف هستیم. برخورد نظامی شروعش با اسرائیل خواهد بود، ولی دیر یا زود پای آمریکا رو میکشه وسط و آمریکا و اسرائیل اگر با ایران وارد یه برخورد نظامی بشن، یه تیر چراغ وقت در ایران سالم نمیمونه. بنابراین چی دنبال چی هستیم وقتی میگیم که ما مذاکره نمیکنیم؟
کشوری که امروز در بحران کمبود سیب زمینی گرفتار شده که برای حل مشکل آن و تنظیم ستاد بازار از سران قوا مجوز می‌گیرند، هر روز از رجزخوانی برای اسرائیل و آمریکا دست بر نمی‌دارند و حتی حسین سلامی فرماندهی سپاه پاسداران با عبارات مبهم و بی‌معنا مدعی می‌شود مردم از ما درخواست وعده صادق سه را دارند.
از ما مستمرن درخواست وعده صادق سه می‌کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم ما مواجهه‌های سخت رو به زیبایی به عنوان یک فضای جنگی حس می کنند و مردم ما علاقه دارند که ما همواره در همه عرصه ها با اقتدار عمل کنیم.
جمهوری اسلامی در یک سال گذشته دو عملیات کان را وعده صادق 1 و 2 گذاشت، با بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک اسرائیل حمله کرد و اسرائیل هم دست به حملاتی متقابل زد. بعد از آن مقام های جمهوری اسلامی وعده صادق 3 را می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح او این است که با ایران به توافق برسد، زیرا اگر توافقی انجام شود اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از تهدیدهای جمهوری اسلامی، تهدیدهای که اسرائیل رو داشته در شرایطی که زیر شرایط بد اقتصادی کمر خم کرده. این تهدیدها در حالی هستش که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ورودش به کاخ سفید، روزی نیست که در رابطه با جمهوری اسلامی ما موضوعی رو نشنویم و یا موضوعی مطرح نشه. این روزها هم یک گرد همایی سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران آمریکا معروف سیپک در آمریکا در جریان، امروز روز دوم خودش رو پشت سر گذاشته و محور اصلی سخنرانی‌ها در این گرد همایی 3 روزه حمایت از سیاست‌های داخلی و خارجی دونالد ترامپ بوده و جنبه‌های مختلف این سیاست‌ها و پیامدهای اون در اظهارات سخنرانان بازگو و تشریح شده. این کنفرانس با سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا افتتاح شده و قراره فردا در روز پایانی اون شخص دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا سخنرانی ایراد کنه. اما امروز در این کنفرانس مایکل والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید بار دیگر در سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. گفتگوی داشتم با کامبیز توانا خبرنگار صدای آمریکا که در این کنفرانس شرکت داشته و از آنچه در امروز در دومین روز این کنفرانس گذشت با او صحبت کردم.
مهمترین موضوعی که امروز روز دوم مطرح شد توی اجلاس کمیته اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا همون سیپک گفتگوی مایکل والتز بود، مشاور امنیت ملی کاخ سفید. با مرشد اشلپ صحبت کرد روی صحنه، ازش در مورد سیاست خارجی پرسید، در مورد روسیه اوکراین، جنگ روسیه اوکراین، در مورد اسرائیل و البته در مورد ایران، فشار حداکثری، بازگشت فشار حداکثری در مورد اون صحبت شد، در مورد بازگشت گروگانی که حماس در اختیارشون داره صحبت شد و همچنین گفتش که دولت ترامپ متحد هست پایان دادن جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین اینکه هیچ وقت اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
آقای توانا، اشاره کردین که مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز مستقیم در رابطه با ایران صحبت کرده و درباره بازگشت سیاست حداکثری. آیا موضوع دیگری در رابطه با ایران هم امروز مطرح شد؟
اینو باید اضافه کنم، معمولا بحث ایران یه جوریه که هر جوری حتی وسط مکالمه ها یا صحبت هایی که آدم انتظارشو نداره یهو به قول معروف میزنه بیرون، بخاطر اینکه بحث میشه در مورد آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی عقیدتی، آزادی سیاسی، آزادی دینی. یکی از مثالایی که میزنن همیشه یه جوری یهو نام بحث ایران یا جنبش زن زندگی آزادی تو این 2 سال گذشته میاد بیرون. به هر حال یک جایی همون که دیروز که بحث این رونمایی از اون پهپاد بود، پهپاد شاهد 136 اینجا از طرف اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مات اشلپ که رئیس سیپک هست خودش اومد روی صحنه و اصلا کامل در مورد ایران، سرکوب در ایران، کشتارها در ایران و تروریسم که به گفته اون جمهوری اسلامی حامی اون هست، حامی حکومتی اون هست، اشاره میکنه. در نتیجه به انواع اشکال مختلف حتی وقتی که انتظارش نداریم توی صحبت‌های افراد اسم از ایران میاد.
صحبت‌های کامبیز توانا رو شنیدید، خبرنگار صدای آمریکا، از دومین روز کنفرانس سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران آمریکا، کنفرانسی که در روز اولش پهپاد ایرانی ساقط شده در اوکراین در واشنگتن به نمایش گذاشته شد و در مورد نقش ایران در مورد این جنگ صحبت شد، اما ایران اعلام کرد که هیچ منعی برای فروش پهپاد شاهد وجود نداره. از ایران و آمریکا که بگذریم، سری بزنیم به آلمان. انتخابات زود هنگام در این کشور روز یکشنبه 5 اسفندماه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور برگزار میشه. چرا این انتخابات پیش از موعد انجام میشه؟ چه ویژگی هایی داره و چه مباحثی در اون مطرح میشه؟ پاسخ به این پرسش ها در گزارشی از حمید فاطمی.
رای دهندگان آلمانی روز 23 فوریه 5 اسفند پای صندوق های رای می روند تا تصمیم بگیرند چه کسی دولت بعدی آنها را اداره کند. این انتخابات قرار بود در روز 28 سپتامبر 2025 برابر با 6 مهر ماه 1404 انجام گیرد، ولی به دلیل فروپاشی دولت اولاف شولتز جلو انداخته شد. این انتخابات کم سابقه چه ویژگی هایی دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، علل کم سابقه بودن وضعیت کنونی آلمان را چنین توضیح می دهد.
انتخابات روز یکشنبه آلمان از این جهت کم سابقه است که دولتی قبل از این که پایان کارش برسه از هم پاشیده و مجبور شدن که انتخابات قبل از موعد تقریبا یک سال قبل از موعد متعارف انتخابات برگزار بکنند. دولتی که الان میره که پایان کارش رقم بخوره متشکل بود از حزب سبزها، حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال ها و همین سه حزبی بودن ائتلاف اون هم باز کم سابقه بود در تاریخ 80 ساله پس از جنگ آلمان. این دولت طرز کم سابقه‌ای با بحران‌های متعددی مواجه شده بود، چه ادامه بحران کرونا، چه بحران جنگ اوکراین و مسائل اقتصادی و چالش‌های ناشی از کمبود انرژی، همچنین وضعیت مهاجران، این که مهاجر اوکراینی حتی افغان و سوری که از سال 2015 ادامه داشت، همچنین جنایاتی که برخی از این مهاجران اصلا رقم زدند، اینها هم مسائل امنیتی و نگرانی‌های فرهنگی و اینکه چجوری میشه اقامت کرد این مهاجران را دامن زده بود که این دولت باش مواجه بوده. و حالا این انتخابات میره که به نوعی این بنبستی رو که در این دولت از جمله بر سر نوع بودجه بندی و اینکه چجوری میشه فرض کنید کمک به جنگ اوکراین رو ادامه داد، این بنبست رو این انتخابات قرار بشکنه.
چه مباحث عمده‌ای در کارزار انتخابات کنونی آلمان مطرح است؟ حبیبه حسینی فرد.
در کارزار انتخاباتی جاری مسائل اقتصادی یکی از وجوه عمده است. اقتصاد آلمان الان به طور ممتد دچار رکوده و زیر 1% این رشد اقتصادیش، اون هم اصطلاح اقتصادی که موتور اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا است، اینکه چه نوع سیاست هایی با در پیش گرفته بشه که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنه از مسائل مطرح در کارزار انتخاباتی است. به علاوه مسائل مربوط به اینکه باید با جنگ اوکراین چه کرد، آیا باید حمایت‌های گسترده‌ای کرد یا نه، و مسائل مربوط به مهاجرت و مهاجران و اینکه آیا باید قوانین مهاجرتی رو تشدید کرد، باید مرزها رو بست به این یا اون میزان و دست به اخراج این یا اون دسته از مهاجران زد، اینها هم بحثایی است که در این کارزار انتخاباتی مطرح بوده.
در نظرسنجی های انجام گرفته حزب دموکرات مسیحی پیشتاز است، ولی وضعیت جدید این که حزب پوپولیست راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD به دومین حزب آلمان تبدیل شده است. اما کار تشکیل دولت در آلمان پیچیده تر از این هاست. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان.
نظرسنجی ها وضعیت حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهرش سوسیال مسیحی رو که خب حزب خانم مرکل بودن و زمانی میشه گفت بیشترین تعداد صدر اعظم رو در دوران پس از جنگ آلمان تعیین کرد، این حزب وضعیت بهتری داره با چیزی در حدود 28-30% آرا رو فعلا در نظرسنجی ها داره. دومین حزبی که بیشترین آرا رو داره حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمانه که از طریق تکیه به مسئله مهاجران، اینی که باید مرزها رو بس، اخراج کرد مهاجران رو و تشدید کرد قوانین مهاجرتی و همچنین اینی که باید جنگ اوکراین رو پایان داد و آلمان هیچ کمکی به جنگ اوکراین نکنه، رفته به شکار آرای بخشی از جامعه آلمان که چیزی در حدود فعلا 20% رای در نظرسنجی ها دیده میشه براش. احزابی که در دولت بودند، یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز ها، چیزی در حدود 14-15% آرا را حائزند در نظرسنجی ها. حزب لیبرال هم که در این دولت بود چیزی در حدود زیر 5% که حد نصاب هست فعلا داره و تلاش میکنه که این حد نصاب رو بشکنه. اینی که دولت بعدی چه وضعیتی خواهد داشت و چه ترکیبی داره برمیگرده به اینکه اصولا پارلمان آتی آیا از 4 یا 5 حزب تشکیل خواهد شد یا نه، ما با یک ترکیب 7-8 حزبی در پارلمان روبرو خواهیم بود که در این صورت اون موقع شاید دوباره یک دولت 3 حزبی بخواد زمام امور در دست بگیره.
و سرانجام سیاست‌های این احزاب در مورد ایران چیست؟ حبیب حسینی فرد به این سوال چنین پاسخ میدهد.
سیاست‌های آلمان در مورد ایران میشه گفت که همه احزاب این اواخر سرش به اشتراکاتی رسیدن، بیش از پیش سیاست سختگیرانه‌تر شده، حتی قطعنامه‌ای در مجلس اون احزاب عمده متعارف دارن که بر سرش توافق کردن و نوعی از سختگیری رو در مورد مسائل اتمی ایران، مسائل مربوط به حقوق بشر و خب کمک جمهوری اسلامی کما که تسلیحاتش به روسیه هم عمده شده برای اروپایی ها. اینها چیزایی بوده که در این کارزار انتخاباتی و مثلا نگاه احزاب آلمان به نوع رابطهشون با ایران کم و بیش نقش بازی میکنه و میشه گفت که تغییری که میشه انتظار داشت بعد از انتخابات اینه که پیگیری این سختگیری ها تا چه حد بیشتر باشه یا کمتر باشه. با توجه به اینکه حزب دموکرات مسیحی که الان وضعیت بهتری داره خواهان این بوده که اسم سپاه حتما در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بیاد، در حالی که سایر احزاب این تأکید و پیگیری رو ندارن، میشه گفت که تغییر عمده‌ای در مورد سیاست نسبت به ایران پیش نمیاد، با توجه به اینکه اصولا ظرف این 3-4 سال سختگیری نسبتا گسترده ای در مورد ایران اهمال شده. از
انتخابات بوندستاگ یا پارلمان آلمان هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود و افراد بالای 18 سال حق رأی دارند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. اما با اعلام ساعت 22:30 به پایان نیمه اول برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی همچنان میزبان شما هستم، ابتدا با چند خبر کوتاه و در آغاز نیمه دوم این برنامه خبری. فرستاده ویژه آمریکا در اوکراین روز جمعه اعلام کرد که با رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگوهای گسترده و مثبتی داشته است. دومین روز از همایش سالانه محافظه‌کاران آمریکا موسوم به سیپک روز جمعه در شهر واشنگتن با تاکید بر پایان جنگ روسیه و اوکراین برگزار شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای روبیو گفت ایالات متحده قدرت آن را دارد که به حکومت ایران پایان دهد، اما دونالد ترامپ صلح طلب است و ترجیح می‌دهد چنین اتفاقی نیفتد. وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه در واکنش به سخنان یک فرمانده سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش برای حملات موشکی جمهوری اسلامی آماده است. پیشتر ابراهیم جباری مشاور فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که عملیات وعده صادق 3 در زمان مناسب و با هدف نابودی اسرائیل انجام خواهد شد. امروز جمعه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن در جلسه‌های غیر رسمی در یاز شرکت کرده و درباره طرح مصر برای بازسازی نوار غزه گفتگو کردند. و بیش از 300 سینماگر بین‌المللی سرشناس اتهامات قضایی علیه سازندگان فیلم کیک محبوب من را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند شدند که بیشتر در ادامه این برنامه از آن خواهید شنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
کشورهای عربی در حال تهیه طرحی برای بازسازی نوار غزه بدون نیاز به کوچ دادن ساکنان این باریکه هستند. طرحی که در مقابل پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که شامل انتقال ساکنان غزه به کشورهای دیگر است ارائه می شود. به همین منظور ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز میزبان نشستی غیر رسمی میان سران برخی کشورهای عربی بود. نشستی که تصمیمات آن قراره در دستور کار نشست روز 19 اسفند سران اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر قرار بگیره. ایلیا جزایری گزارش میده.
دیدار سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر و اردن امروز در عربستان سعودی. شورای همکاری خلیج فارس را کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر تشکیل می‌دهند. نشست امروز عربستان سعودی غیر رسمی بود که در چارچوب تلاش‌های عربی به منظور ارائه دادن طرحی برای بازسازی نوار غزه در مقابل طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. هفته گذشته ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره این نشست گفته بود:
همانطور که قبلا گفتم، به نظرم آقای رئیس جمهور در انتظار آمدن مصری هاست تا طرحشان را ارائه دهند. همچنین ما به عربستان سعودی خواهیم رفت تا بر سر چگونگی همکاری با آقای رئیس جمهور و ایالات متحده بحث کنیم. برای همین معتقدم باید منتظر باشیم تا مصری ها بیایند و طرح خود را ارائه دهند و نباید عجله کرد.
ریاض تلاش کرد با تأکید بر اینکه نشست امروز دیداری برادرانه و غیررسمی میان سران 8 کشور است، از سطح توقعها در خصوص نتایج آن بکاهد، چرا که بنابر اعلام رسمی تصمیم های نشست امروز بخشی از دستور کار نشست فوق العاده سران اتحادیه عرب خواهد بود که قرار است 19 اسفند در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. دونالد ترامپ طرحی جنجالی برای بازسازی غزه ارائه داده که شامل کوش دادن ساکنان آن به کشورهای دیگر از جمله مصر و اردن است. آقای ترامپ در دیدار هفته گذشته اش با پادشاه اردن بر این طرح تاکید کرد.
آنجا جایی نیست که بخواهم آنجا زندگی کنند. در نهایت جایی را به عنوان یک گروه انتخاب خواهیم کرد. به نظرم ما قطعه زمین در اردن و قطعه زمین در مصر به دست خواهیم آورد. شاید جای دیگری را هم خواهیم داشت. معتقدم وقتی گفتگوهایمان به پایان برسد، جایی خواهیم داشت که در آن با خوشبختی زندگی خواهند کرد.
مسئله آینده نوار غزه پس از جنگ و تلاش‌ها برای اینکه این باری که دیگر تهدیدی برای منطقه از جمله برای اسرائیل نباشد، از مسائل اصلی مورد بحث در محافل سیاسی منطقه و جهان. جنگ غزه که حدود 15 ماه طول کشید، از روز 15 مهر سال گذشته آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه عرب از زبان دبیر کلش احمد ابوالقیت با طرح رئیس جمهور آمریکا اعلام مخالفت کرد.
امروز تمرکز بر غزه است. فردا سراغ کرانه باختری می روند. هدفشان خالی کردن فلسطین تاریخی از ساکنان تاریخی آن است. مسئله‌ای که امکان ندارد پذیرفته شود. جهان عرب 100 سال در برابر این ایده مقاومت کردند.
نحن العرب قاومنا 100 سنه.
از جمله مخالفان طرح آقای ترامپ عربستان سعودی است که وزارت خارجه‌اش در بیانیه رسمی مسئله برپایی کشور فلسطینی بنابر مصوبات سازمان ملل را غیر قابل مذاکره دانست. کشورهای عربی سال 2002 میلادی پیشنهادی با عنوان طرح دو کشوری را دادند که سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. این طرح خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. مصر که یکی از میانجیان میان اسرائیل و حماس است، هم با طرح آقای ترامپ اعلام مخالفت کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیروز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسپانیا در مادرید گفت:
لقد اتفقنا في هذا الصدد على دور السعي.
بر ضرورت پیشبرد تلاش‌ها برای احیای روند صلح با هدف برپایی کشور فلسطینی بر پایه مصوبات سازمان ملل به توافق رسیدیم. همچنین بر ضرورت پشتیبانی جامعه جهانی از طرح بازسازی نوار غزه بدون کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان تأکید کردیم. تکرار می‌کنم، بدون کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان که به آن پایبند هستند.
لا يقبل التفريط فيه.
حال مصر در حال تهیه طرحی برای بازسازی غزه بدون کوش دادن ساکنان آن است. طرحی که به گفته محمد حجازی عضو شورای امور خارجه مصر 3 مرحله است. مرحله نخست اسکان موقت مردم غزه در اقامتگاه‌های سیار و آواربرداری از این باری که به مدت 6 ماه. مرحله دوم برگزاری کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه به منظور جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی این باریکه و آغاز روند ساخت و ساز، و مرحله سوم آغاز روند سیاسی برای اجرای طرح دو کشوری. سازمان ملل متحد هزینه بازسازی غزه را 53 میلیارد دلار برآورد کرده که 20 میلیارد آن نیاز 3 سال اول است. مسئله تأمین بودجه برای طرحی با این حجم و زمان لازم برای اجرای آن از چالش‌های پیش روست. چالش بزرگتر اما اداره نوار غزه پس از جنگ است. منطقه‌ای که از سال 2007 میلادی حماس بر آن حکومت می‌کند. گروهی که تاکنون حاضر نشده از کنترل این باریکه کوتاه بیاید.
گزارش الیا جزیری رو شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما هر سال در چنین روزی 21 فوریه از سوی سازمان علمی فرهنگی مطالعاتی ملل متحد یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده.
در ایران اما سالهاست که بر سر آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری اختلاف نظر وجود داره و منتقدان اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی رو با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی ایران چالش برانگیز میدونن. بنیامین صدر از همکارم در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش از او پرسیده که خطر چیست و چرا همواره پرداختن به چنین موضوعی چالش برانگیز تلقی میشه.
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری هر کدوم که تبدیل به سیاست زبانی آموزش بشن در ایران همیشه با مانعی روبرو بودن. یعنی ما میتونیم بگیم که خب یه سری اشکالات اجرایی وجود داره که زمان بر هست، ولی این اشکالات اجرایی مثل تربیت معلم یا به وجود آوردن کتابای درسی یا روش‌های آموزشی همه اینا در زمان قابل حلن، اما اون مشکل سیاسی یعنی ترسی که از آموزش زبان مادری در مدارس وجود داره برای اینکه احتمالاً گروه‌های قومی از طریق آموزش زبانشون در واقع گرایش هویتی درشون قوی تر بشه و اینا خواهان جدایی از ایران بشن یا به اندازه کافی از مرکز تبعیت نکنن، این ترس از چند هویتی شدن جامعه ایران که خیلی اونو تهدیدی برای یک پارچگی ایران میدونن باعث شده که تا الان گام‌های عملی برداشته نشه. ضمن اینکه اساساً حکومت جمهوری اسلامی به نظر من رابطه با آموزش داره که میخواد از بالا یک نوع آموزش خاص را به همه بچه‌ها تحمیل بکنه و بنابراین زبان مادری میتونه یک مانعی باشه در برابر این تمایل سیری‌ناپذیر حکومت برای شستشوی مغز جوان ها، برای تأثیرگذاری مذهبی رو بچه‌ها و برای شکل دادن به شخصیت دینی اونها.
مخالفین میگویند که آموزش زبان مادری بله، اما آموزش به زبان مادری خیر. توجیهشون هم این هست که خب این باعث از همگسستگی اون یک پارچگی ملی میشه از نظر فرهنگی و ارتباطی.
به نظر من تفاهم بر سر یکی از رأی‌ها و اپروچ‌ها خیلی خیلی مهمه. یعنی ما آیا می‌خوایم به خاطر همه اون دغدغه‌هایی که وجود داره در مورد نتایج منفی احتمالاً آموزش به زبان مادری و اینی که امکان یادگیری زبان ملی یا یک زبان خارجی محدودتر میشه، یا این احتمالاً بخوایم بیشتر اون انتخاب دوم یعنی آموزش زبان مادری یعنی یادگیری زبان مادری در کنار زبان ملی بیشتر مورد توجه باشه. هر کدوم از این دو انتخاب باشه ما باید بر سرش با خود بازیگران محلی به توافق برسیم برای اینکه بتونیم یک گام عملی در این جهت برداریم. واقعیت اینه که در حقیقت استدلال هایی که میشه برای هر کدوم از این راه حل ها یا اینکه اصلا به کلی به زبان مادری هیچ بهایی ندیم، این استدلال ها همشون یه تیکه‌ای درست دارن ولی همزمان یه زیان‌ها و خسارت‌هایی دارند که باید بهشون توجه کرد. مثلا اینی که وقتی شما زبان مادری رو به رسمیت بشناسید، بچه‌ای که میاد مدرسه بتونه هویت فرهنگی خودش رو تو مدرسه هم پیدا بکنه به خصوص از طریق زبان، این میتونه باعث حس تعلق بیشتر به این مرز و بوم بشه، به این سرزمین بشه، در حالی که نبودن این امکان میتونه در حقیقت اونو بیگانه تر بکنه با این هویت ملی و این یک پارچگی سرزمینی. به خاطر همینم اینا همش موضوعات بحثه که باید به طور جدی در سطح ملی و بین نخبگان، جامعه مدنی، بازیگران آموزش، متخصصین، دانشگاهی‌ها، روشنفکرها بین همه به یه بحث جدی تبدیل بشه و ما به یه انتخابی برسیم که در واقع مطلوب باشه برای همه. یعنی هم اون بچه آسیب نبینه، اون ترومای زبانی رو زندگی نکنه، اون حس عدم تعلق درش پرورش پیدا نکنه، همین که در واقع اون خطراتی که میتونه آموزش به زبان مادری داشته باشه رو ما به حداقل کاهش بدیم و این موضوع بیش از این که دستمایه یک جداسری بشه، ترس هویتی بشه، بیشتر تبدیل بشه به یک موضوعی که اقوام و گروه‌های مختلف که دور مرکز ایران هستن و چون اکثر اینها در مناطق مرزی هستن اینا رو قوی‌تر بکنه حول یک پارچگی ایران. یعنی ما یه هویت ملی آگاهانه و هوشیارانه داشته باشیم که همه خودمون رو هم درش سهیم بدونیم و هم احساس مسئولیت بکنیم در مورد حفظ یک پارچگی سرزمینی ایران و هویت‌های دیگه ای که در ایران زندگی میکنن و بخشی از غنای فرهنگی ایران هستن. یعنی ما ایران بدون کردستان، ایران بدون آذربایجان، ایران بدون بلوچستان قابل تصور نیست، برای اینکه همه اینها مشارکت کردن در طول قرنها در به وجود آوردن ایران و این سهم باید از طریق بها دادن به هویت‌های مختلفی که وجود داره به رسمیت شناخته بشه.
صدای سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس و کارشناس آموزش در رابطه با روز جهانی زبان مادری. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، صدها سینماگر شناخته شده از کشورهای مختلف جهان در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بدون هیچ قید و شرطی به اتهامات قضایی سازندگان فیلم کیک محبوب من پایان بدن. پای این بیانیه بیش از 300 دستندرکار معتبر سینمای جهان و دبیران جشنواره‌های ونیز، برلین و روتردام امضا کردند. در میان امضا کنندگان نام محمد رسولوف، کارگردان مطرح ایرانی، نیز به چشم می‌خوره. آقای رسولوف در رابطه با چگونگی شکل‌گیری این بیانیه و امضای اون به رادیو فردا گفت:
این بیانیه از تشکل فیلمسازان در خطر به دست من رسید. فیلمسازان در خطر یک نهادی هست که از شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی مختلف در سراسر دنیا تشکیل شده و تلاششون اینه که فیلمسازا و سینماگرایی که در سراسر دنیا به دلیل مواجهه با سرکوب یا کنترل محتوای هنری در خطر هستند رو زیر نظر بگیره.
محمد رسولوف، کارگردان مطرح ایرانی، همچنین در پاسخ به این سوال که این گونه بیانیه‌ها چه میزان کارایی و تأثیری دارند به رادیو فردا گفت:
گاهی گفته میشه که این اعتراض‌ها، این بیانیه‌هایی که در اعتراض به رفتار سیستم‌های استبدادی با هنرمندان کشورهای مختلف، حالا در این مورد در خصوص دو کارگردان ایرانی خانم مریم مقدم و آقای بهداشت صنایع‌ها انجام میشه، نتیجه ای نداره و بی‌حاصله. و من فکر میکنم که این دید بسیار اشتباهیه. من فکر میکنم به دست آوردن آزادی‌های هنری میتونه ذره ذره باشه، قدم به قدم باشه، و ما اگر خودمون رو مسئول بدونیم به اندازه ای که از دستمون برمیاد، چه در خارج ایران و چه در داخل ایران، خیلی اهمیت داره که در یک حرکت‌های جمعی اینجوری حضور داشته باشیم. من شخصا تا زمانی که در ایران بودم تمام تلاشمو میکردم، الان هم در بیرون ایران کوشش میکنم که اگر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم و قطعا بی تفاوت نخواهم بود و اعتقاد دارم که این فعالیت ها بسیار بسیار اهمیت داره و به تدریج میتونه شرایط ما رو تغییر بده.
صدای محمد رسولوف، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان و زندانی سیاسی سابق ایران رو شنیدید در رابطه با امضای او و صدها سینماگر جهانی پای بیانیه که خواستار لغو اتهامات علیه سازندگان کیک محبوب من شدند. سازندگان کیک محبوب من، مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها، سازندگان این فیلم، به تازگی خبر دادن که 11 اسفند ماه با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه اون محاکمه میشند. اما بشنوید اینکه روشنک روزبهانی، نویسنده و تصویرساز ساکن بریتانیا، به تازگی کتابی رو با عنوان اشیای خاطره‌انگیز منتشر کرده. این کتاب مجموعه ای است از روایت‌ها و تصاویر اشیایی که زنان مهاجر ایرانی از خانه به یادگار آوردند. خانم روزبهانی در گفتگو با هومن عسگری از رادیو فردا به زمینه گردآوری و انگیزه خودش از تدوین این کتاب پرداخته که با هم میشنویم.
کتاب اشیای خاطره‌انگیز شاید بگم بیشتر از واقعا 10 ساله که توی ذهنم بود که همچین کتابی رو انجام بدم، به خاطر اینکه خب من خودم مهاجر هستم و میدونم که برای کسی که مهاجرت میکنه چقدر چیزهایی که با خودش همراه میاره به عنوان یادگاری مهم هستن، و همیشه فکر میکردم که خب اگر که این اشیا برای خود من اینقدر اهمیت دارن، برای بقیه چجوریه؟ و و خب من چون همیشه خیلی در مورد زنان دوست دارم کار بکنم و در واقع نقطه نظر اونها رو توی مرکز کارم میگذارم، فکر کردم که بیام این پروژه رو به این صورت تعریف بکنم که از زنان مهاجر ایرانی سوال بکنم که شما حالا به هر دلیلی و هر روشی که از ایران خارج شدید، بین اون اشیایی که نتونستید ازش دل بکنید کدوما رو همراه خودتون آوردید و روایت یا داستان پشت اون شی یا یادگاری چی هست و با من لطفا به اشتراک بذارید تا من رو به صورت یک مجموعه در بیارم. این دعوت از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع شد، توی اینستاگرام و توییتر من از زنان ایرانی خواستم که این رو با هم به اشتراک بگذارن، که خب خیلی استقبال خوبی بود از سرتاسر دیاسپورا. در واقع زنان ایرانی با من گفتن که چه چیزهایی رو به یادگار آوردن و من یک گلچینی از اونها رو توی این مجموعه آماده کردم، که این کتاب هم در واقع یک روایت تصویری هست که داستان این اشیا همراه با تصویرسازی من از اون اشیا همراه شده. توی این چند سال گذشته در واقع فرصت نشد، یه سری دلایل شخصی و در واقع حالا اجتماعی به خصوص حالا جنبش زن زندگی آزادی باعث شد که این پروژه از اولویت کار من در واقع بره کنار، ولی فکر کردم که الان موقع خوبیه که دوباره بهش بپردازم و این پروژه رو انجام دادم.
خود شما هم یکی از همین اعضای زنان مهاجر ایرانی هستید، آیا خود شما هم روایتتون رو در این کتاب منتشر کردید؟
بله بله، من البته چند تا یادگار با خودم آوردم، اما یکی از اونها رو در واقع در کتاب گذاشتم و کتاب با اون چیزی که من خودم آوردم در واقع تموم میشه.
خب چی بوده اون؟ میشه توضیح بدید دربارش؟
آره حتما. چیزی که من با خودم همراه آوردم، البته میگم چند تا چیز بود، ولی چیزی که انتخاب کردم توی این کتاب باشه، یک مهر دستساز هست که برای مادر بزرگم بود. مادر بزرگ من سواد کامل نداشت که بخواد جاهایی که میره امضا بکنه و در واقع این مهر رو به جای امضا ازش استفاده میکنه، مهری که اسم و فامیلش دلشاد تقسیمی روی اون حک شده و از این مهر استفاده میکرد. مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، در واقع با جزی از خانواده 5 نفره ما بود و من 11 ساله بودم که ایشون فوت کرد و خب فقدان ایشون و مرگ ایشون یکی از بزرگترین تجربه های زندگی من بود که همچنانم هنوز در یاد من هست و اولین در واقع مواجهه من با فقدان و سوگ بود و به خاطر همین این مهر خیلی برام ارزشمنده و فکر میکنم که داستانهایی توش نهفته است که همیشه قرار با من بمونه.
یعنی در واقع این مهری که متعلق به مادر بزرگتون بود به نوعی نماد نقطه عطفی در زندگی شما بود که دیدگاهتون رو نسبت به بودن و هستی تغییر داد؟
من فکر میکنم شاید واقعا یکی از دلایلی که این شعر رو من انتخاب کردم برای کتاب این بود که فکر میکنم مهاجرت خیلی شباهت عمیقی با سوگ داره، به خاطر اینکه مهاجر حالا به خصوص اگر که در واقع تبعیدی باشه یا کسی باشه که دیگه نمیتونه برگرده یا پناهنده شده باشه، اون تجربه‌ای که از سر میگذرونه که خونش رو از دست میده، وطنش رو در واقع دور میشه ازش و یه سری روابطی که داشته رو دچار خلأ میشه و دیگه اونها رو نداره، فکر میکنم اینها خیلی شبیه به چیزی هستش که کسی که سوگی رو از سر میگذرونه تجربه میکنه. و من فکر میکنم ما خیلی از اوقات اشیایی که اگر مثلا فرض کنید یه عزیزی رو دست میدیم نگه میداریم، از اون یک حلقه اتصالی هست در واقع به ما با اون آدم و فکر میکنم برای منم این مهر همین بوده. فکر میکنم همینطور که گفتین انقدر در واقع حادثه مهمی در زندگی من بوده که همچنان هم برای من اون اهمیتش باقی مونده، همینطور که مهاجرت برای من این اتفاق افتاده و فکر میکنم که اون شباهت در واقع این دوتا تجربه باعث شد که من این شعر رو بذارم توی کتاب.
چقدر فکر میکنید که فعالیت‌هایی که شما تا به این لحظه تا به اینجا انجام دادید بیشتر منعطف بر زنان بوده و یک قسمتی از داستان، یک قسمتی از واقعیت ایران، واقعیت زیست در ایران امروز رو از دست دادید و در کتاب یا در آثارتون مقفول باقی مونده، به خاطر اینکه تمرکز فقط بر روی یک جنس قرار گرفته، به طور خاص بر روی زنان مهاجر ایرانی؟
درسته، حتما همینطوره، چون به هر حال وقتی که تمرکز و توجه رو روی به قول شما یک جنس گذاشته میشه یا توی هر کاری وقتی تمرکز روی یک چیز قرار میگیره قطعا از بقیه آدم غافل میشه. ولی من فکر میکنم که خب این شاید حالا رسالتی هست که من برای خودم تعریف کردم، چون فکر میکنم با توجه به حالا شرایط اجتماعی سیاسی ایران به خصوص روایت زنان معمولا کمتر شنیده میشه و حتی خیلی از اوقات نادیده گرفته میشه.
پیش از اینکه این کتاب اخیر شما ما آماده بشه، شما کتاب دیگری رو هم منتشر کرده بودید که من در سایتتون میبینم که کاملا هم به فروش رفته و دیگه نسخه ای از اون موجود نیست، کتابی تحت عنوان 50 زن الهام بخش ایرانی. در این باره توضیح بدید که معیارتون برای انتخاب این 50 زن چه بود؟ چون کار آسونی نیست در برابر سالهای سال صدها تاریخ ایران 50 نفر رو انتخاب کنید و به عنوان زنان الهام بخش معرفی کنید.
خیلی درست میگید، خیلی کار سختی بود انتخاب این 50 نفر و شاید من همین الان اگر برگردم چند نفر رو حذف بکنم و چند نفر دیگر رو اضافه بکنم، اما من تلاش کردم که در واقع این 50 نفر رو از معاصر باشن، کسایی باشن که بیشتر به خصوص نوجوان ها بتونن باشون ارتباط بگیرن، چون من هدف اولیم بود که نوجوان های ایرانی که فارسی نمیتونن بخونن کتاب رو در واقع باش بتونن ارتباط بگیرن و به خاطر همینم هم کتاب به انگلیسی نوشته شد. تلاش دیگه‌ای که کردم این بود که این 50 نفر از عرصه‌های مختلف انتخاب بشن، زنان ورزشکار باشن، زنانی که در واقع کارهای اجتماعی میکنن، کارهای خیریه انجام میدن، هنرمندان، و تلاش کردم که حسی در واقع به خاطر حالا اون عرصه‌ای که کار میکنه جا نمونه، ولی مطمئنم که هزاران زن در واقع توی این کتاب میتونستن باشن که نشد در این کتاب باشن. کتاب خیلی از مخاطباش خیلی بیشتر از کسایی شد که من فکر میکردم، یعنی حتی پسران، مردان، زنان و غیر از ایرانی‌ها، و خب فکر میکنم این در واقع حالا در واقع معجزه کتابه که میتونه خودشو به دست کسایی برسونه که اون شاید اون هسته اولیه که تو ذهن من بوده نبوده.
اشاره کردید که دوست داشتید چند شخصیت زن دیگر ایرانی رو در این کتابتون میگنجوندید. میتونید به ما بگید که مثلا سه اسم نام ببرید از زنانی که دوست میداشتید که در این کتاب میبودند در کتاب زنان الهام بخش ایرانی؟
بله، یک فرق بزرگی که در واقع اگر این کتاب الان منتشر میشد میکرد جنبش زن زندگی آزادیه، که خب من فکر میکنم بعد از اون خیلی از زنانی در واقع خوش درخشیدن که میتونستن توی اون کتاب قرار بگیرن. فکر میکنم مثلا کسایی که الان تو نظرم میاد که کاش مثلا در کتاب میگذاشتم که از این جنس در واقع بودن، مثلا نرگس محمدی هست. یادمه که مثلا همون موقع میخواستم خانم شیرین عبادی رو بذارم، ولی باز مثلا تردید کردم به خاطر اینکه فکر کردم کار سیاسی کار سختیه و انگار که مثلا من نخوام کسی رو در واقع توی این عرصه بندازم، ولی فکر میکنم اگر بود این کار میکردم. و کس دیگه که دوست داشتم تو کتاب باشه فرح پهلوی بود که بیشتر به خاطر در واقع حالا کارهای فرهنگی که انجام داده بود، و خب فکر میکنم این سه نفر کاش بودن در کتاب.
فکر میکنید که شما به عنوان یک زن هنرمندی که بعد از انقلاب 1357 به دنیا آمدید و شرایط فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب رو تجربه کردید، تا چه حد آنچه که امروز انجام میدید برایند آن چیزی باشه که زنهای نسل قبل از شما، نسلهای قبل از شما، از جمله ملکه پیشین ایران انجام دادند و آغاز کردند؟ آیا یک پیوستگی رو در اینجا مشاهده میکنید یا فکر میکنید که چون این پیوستگی اساساً وجود نداره؟
نه حتما وجود داره. من فکر میکنم در واقع اون مثال معروف هستش که در واقع ما روی قولهای قدیمی پامونو میذاریم روی شونه های اونها و بالا میریم، و به خاطر همین هم در واقع این کتاب اصلا یک مجموعه کامل نیست، چون همطور که گفتم من تمرکزم رو گذاشتم روی زنان معاصر، و خب ولی قبل از اون زنان خیلی زیادی بودن که توی عرصه های مختلف کار کردن، زنانی که برای اولین بار مثلا مجله درآوردن، برای اولین بار در واقع به خیابونا اومدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن، یا اینکه مثلا فرض کنید حالا کارهای فرهنگی می‌کردند، مثلا مثل فرح پهلوی، مثلا لیلی امیر ارجمند، و فکر می‌کنم که خب خیلی زنان زیادی بودن که در واقع توی عرصه‌های فرهنگی و عرصه‌های دیگه خیلی زحمت کشیدن. اما خب میگم من دیگه مجبور بودم که در واقع چون 50 نفر زن رو انتخاب بکنم که تو عرصه‌های مختلف باشن و نمی‌خواستم که تکراری بشه، خب مجبور شدم که بعضی‌هاشون رو حذف بکنم. ولی فکر میکنم که اصلا نمیشه نقش زنان رو که قبل از ما بودن کتمان کرد، و در واقع این مثل یک دوی ماراتونیه که باید همه پشت سر همین رو ادامه بدن، و در واقع یه مشعلیه که دست به دست چرخیده، و فکر میکنم که خیلی مهمه که در واقع نقش همه دیده بشه.
اگر شرایطی برای شما مهیا بشه که در ایران کارتون رو منتشر بکنید، با یک ناشر ایرانی در داخل ایران و با آزادی کامل بتونید کارتون رو منتشر بکنید، فکر کردید که دوست داشتید یا دوست دارید که روی چه موضوعی کار بکنید؟
کلن هویت من فرق میکرد اگر که در واقع تحت تاثیر این سانسورا و محدودیت های ایران نبودم. یعنی اصلا این که در واقع توی حوزه زنان کار بکنم رو واقعا نمیدونم. یعنی فکر میکنم خب اون محدودیت ها و فشارهایی که حالا خودم هم از بچگی در واقع این رو در چه در زمانی که تو ایران بودم و چه در زمانی که بعد از اتفاقات 88 در واقع مجبور شدم که از ایران بیام بیرون، خب این خیلی فکر میکنم به هر حال توی جنبه های مختلف هویتی من خیلی اثرگذار بوده و فکر میکنم که کاملا شاید اصلا در واقع شخصیت من یه جور دیگه بود و اصلا توی مرکز توجه من چیزهای دیگه قرار میگرفت. ولی به هر حال فکر میکنم که الان چیزی که هست در واقع شرایطی که هست دوست دارم که صدای زنان باشم و صدای زنانی که در داخل ایران هستن رو هم به نفع بتونم منعکس بکنم. یعنی از این فرصت و آزادی که الان دارم این استفاده رو بکنم که به جای اون کسانی که نمیتونن این فرصت رو ندارن هم کار انجام بدم.
روشن که روزبهانی نویسنده و تصویرساز ساکن بریتانیا از کتاب جدیدش گفت با عنوان اشیای خاطره انگیز. به نظر شما زنان ایرانی چرا مهاجرت میکنن؟ شما چی فکر میکنید؟ رادیو فردا در نظر داره برای روز جهانی زن 8 مارس برنامه ویژه‌ای داشته باشه. شما هم میتونید تجربه خودتون رو از فشارهایی که حکومت ایران برای شما گذاشته بگید و اون رو با ما اشتراک بگذارید. قطعا ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ما هم بهترین انعکاس دهنده صدای زنان میتونیم باشیم. راه‌های ارتباطی با رادیو فردا، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 یکی از راه‌های ارتباط با ماست. شماره پیام رسان تلگرام ما @فرداگرام و همینطور میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید، info@radiofarda.com. راه‌های دیگه ای هم هست در پیام رسان واتساپ که میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاسگزارم که شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم